بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفضلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والله ولا جعله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. به مناسبت مانع بودن مظالم عباد نسبت به استجابت دعا، مواردی که انسان بدهکار می شود رو داشتیم بر می شمردیم. آخرین موردی که دیشب عرض کردیم تصرف برخلاف قانون در اموال دولت هست. و این نکته گفتیم بین دولت‌های مختلف هم فرق نمی‌کنه. در اینجا یه تذکری رو بدم و او اینه که بعضی از افراد تصور می‌کنن که چون مقلد فقیه هستن که اون فقیه دولت رو مالک اموال خودش نمی‌دونه و اموال تحت تصرف دولت رو مجهول المالک میدونه، لذا فکر میکنن در اینجا اشکالی نداره که تو اموال دولت تصرف کنن، چون مالک فکر میکنن نداره و چون مالک نداره نام میتونن تصرف کنن و بدهکار نمیشن. اشتباه اونها اینه که فکر در این نقطه است، اموال که تحت تصرف دولت ها هست، حتی نزد چنین فقهایی که دولت رو مالک اموال تحت تصرفشون نمیدانند، این اموال رو بلا مالک نمیدونن، بلکه مجهول المالک میدونن. یعنی میگن مالک داره، مالکش معلوم نیست، منتها این دولت هم مالک نیست. این رأی در بین فقها بوده، هنوزم شاید بعضی فقها چنین فتوایی داشته باشن، ولی به هر صورت مالک این اموال معلوم نیست. نه اینکه این اموال شبیه ریگ‌های بیابان یا آب اقیانوس‌ها و دریاها باشه که اصلاً مالک نداره، که هر کسی بخواد در اون اموال تصرف کنه اشکالی براش نیست و بدهکارم نمیشه به کسی. اون اموال حسابش با این اموال تفاوت میکنه. لذا این تصور که بعضی فکر میکنن اموال تحت تصرف دولت طبق فتوای مرجعی که ازش تقلید میکنن مجهول المالکه، این مجوز این نمیشه که این افراد بتونن تصرف کنن. و اگر تصرف کنند زامن میشن و بدهکار میشن، از مصادیق مظالم عباد هست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. ذکر علیین عباده، یاد امیر المؤمنین عبادته. ذکر ائمه علیهم السلام از مصادیق ذکر خداست. ان ذکرنا من ذکر الله، به یاد خدا این گونه است که اگر در جایی در قلبی باشد، ذکر الله ینیر القلب، قلب رو نورانی میکنه. خب علامت نورانی شدن قلب چیه؟ علامت نورانی شدن قلب از پیامبر خدا پرسید ابوذر که چیه علامت نورانیت قلب، چون پیامبر خدا به او فرمود که یا ابوذر اذا دخل النور القلب انفتح و استوسع، اگر قلبی نور درش وارد بشه باز میشه و گسترش هم پیدا میکنه. حالا این باز شدن و گسترش پیدا کردن به چه معناست؟ الان فرصت بحث در این زمینه نیست. خب ولی قلب وقتی نور درش میاد توش این اتفاق میفته. پرسید ابوذر که علامتش چیه، نشانش چیه، چون مدعی در این زمینه خیلی زیاد ممکنه باشه، یا ممکنه انسان به خطا تصور کنه که قلبش نورانی شده. پیامبر خدا برای ابوذر اوصافی رو بیان کرد که نشان قلب نورانیه، که اون نشانها رو امام سجاد علیه السلام در شب 27 به عنوان دعا به شکل مکرر از سر شب تا به سحر به درگاه خدا عرضه می داشته و اون دعا اینه: اللهم ارزقنا التجافی عن دار الخرور و الانابت الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. سه چیز از خدا امام سجاد امشب که یه شب فوق العاده است در شبهای ماه رمضان، کل سال هست و ماه رمضان، ماه رمضان است و شبهای ویژه در اونها، که در بعضی نقل ها هست که از جهت فضیلت شب 27 از جهت آثار کم از آثار شب قدر ندارد و دعا در این شب یه ویژگی خاصی داره. این که امام سجاد این رو از خدا خواسته، چیزایی خواسته، یعنی خدای قلب من نورانی کن. این که قلب مرا نورانی کن شرحش چیه؟ شرحش همینه: اللهم ارزقنی التجافی عن دار الخرور، خدایا روزی من کن که من نسبت به سرای فریب فاصله بگیرم، از این از بخش های فریبنده این دنیا من دور بشم. و الانابت الى دار الخلود، بعضی گفتن انابه به معنی برگشته، ولی نه اینکه آدم یه نیم نگاهی به اون طرف داشته باشه، وقتی کلن میچرخه به یه سمتی میگن انابه، نه فقط توجه داشتن به یک سو باشه، کلن روشو برگردونه، یعنی تمام توجهش به جای این که به لذات دنیوی باشد، همه توجهش به الی دار الخلوده، یعنی به این که چی به درد اون سرای جاودانی میخوره. اینجا سرای فریبه، هرچی که داره از جنس گول زدنه، و اون چه که در اونجاست اون سرا جاودانیه. خدایا روزی من کن از اینجا دل بکنم و به اونجا دل بسپرم به طور کامل. بل استعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از اون که فرصت از دست برود من آماده بشم برای مرگ. آماده بشم برای مرگ یعنی چی؟ از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیدن که یعنی چی آماده شدن برای مرگ؟ فرمود آماده شدن برای مرگ اداء الفرائض و اجتناب المحارم بل اشتمال علی المکارم. کسی آماده واسه مرگه که به واجباتش داره عمل میکنه و از محرمات هم پرهیز میکنه، و نکته سوم اینه که به فضائل و اموری که جزء بزرگواری های اخلاقی شمرده میشه به اونها هم خودش رو مزین میکنه و اونها رو هم میره و به اونها یه جوری خودش رو میرسونه و اونا رو در بر میگیره. این سه کار یعنی آماده شدن واسه مرگ، خریدن قبر رو یا بعضی موارد دیگه از اینها نیست. اینکه من زودتر ارثمو تقسیم کنم بین بچه‌هام دعوا نشه یا بعضی کارهای دیگه، اینا نیست. بله مستحب وصیت، خود این جزء استعداد برای مرگ، و گفتن حتی از آثار وصیت اینه که عمر رو از آنچه که مقدر است مقداری طولانی تر میکنه، تا چقدر نمیدانیم ولی اثر در این جهت داره. این که شخص کفن تهیه کنه و البته با کفنش مأنوس باشه و نگاه کنه که تو روایت داریم هر وقت نگاه به کفن میکنه برای او ثواب و حسنه نوشته میشه. این جزء آماده شدن، اینا جزء مستحبات، اون فضائل، اون مکارمه، بل اشتمال و علل مکارم یا علل فضائل، این داخل اونهاست. اما دو فراز دیگه هم داره، اداء الفرائض و اجتناب المحارم. این که از گناه به کلی فاصله بگیره و این که به واجباتش عمل کنه. اون اثر مهمی که و اون بالا، اون اثر بالایی که ذکر خدا دارد که قلب رو نورانی میکنه، ذکر امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام داره، اینجاست. اگر کسی به این نقطه نزدیک میشه، معلوم میشه اون ذکری که گفتن اون ذکر رو دارد. اما اگه به اینجاها نرسه، نه اینکه ذکر امیرالمؤمنین بی فایده و بی اثره، اون اثر نورانیتی که گفتن مال اون مراتب پایین نیست، مال این مراتب بالاتره. یاد امیرالمؤمنین انسان رو باید به اینجا برسونه، یاد ولی عصر علیه السلام باید به اینجا برسونه انسان رو. و البته اگر کسی همین یاد رو به خاطر خدا داشته باشد، خدا به او چنین عنایتی رو می کند. کسانی که بیشتر به یاد خود، به یاد اون حضرت هستن، به یاد امام زمان هستن، به یاد سید الشهدا هستن و در همین یاد کردن قصد قربت دارن، چون اینها آیه و نشانه خدایند، چون اینا حجت و خلیفه خدا هستن، سفیر خدا هستن، ولی خدا هستن، چون این چنین هستن که کسانی که به این بزرگواران، به این عناوین توجه و روی می آورند، اینا قلبشون به درجاتی دارای این اثر میشه. و اگر کسی در این زمینه تلاش بیشتر بکنه و همت بالاتر داشته باشه، این آثار در قلب او بیشتر میشه. یه جوری در حقیقت این دعا از خدا درخواست کردن است که ما بیشتر به یاد خود خدا باشیم، به یاد اولیاء خدا باشیم، چون ذکر خدا سبب نورانیت قلبه. ذکر الله ینیر القلب، ذکر خدا قلب رو نورانی میکنه. و نور هم وقتی وارد قلب شد، این آثار رو دارن که پیامبر خدا برای ابوذر این نکته رو فرمودن. این چیزیه که ما گاهی بعد از این توسلاتمون، گاهی بعد از شنیدن فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام، بعد از گفتنش، بعد از خواندنش، بعد از انتشارش، ما یه بررسی در خودمون بکنیم. یعنی این تحول اگر در ما ولو در مراتبی پدید آمده باشه، باید خدا رو شکر کنیم که به ذکر امیرالمؤمنین و ذکر واقعی خدا ما مشغول شدیم. اما اگر بعد از مثلا توسلاتمون، بعد از شنیدن فضائل و مناقب دیدیم در ما چنین چیزایی اتفاق نیفتاده، من عرض میکنم، نمیخوام بگم کار بیهوده و بیفایده است، اما مثل این میمونه که شما به جای اینکه برید یه طلای 17 18 20 22 24 عیار بخرید، رفتید یه طلای خریدید 3 است با عیار 3، که در حقیقت تو این معامله یا ضرری از جهت اینکه منفعت زیادی رو از دست دادین، یه همچین ضرری رو کردین. با انسان عاقل هیچ وقت نمیاد یه معامله‌ای که در اون میتونه با یه دقتی یه سود فراوانی ببره، اینو رها میکنه، به یک سود اندک بسنده میکنه. این نکته ایست که به نظر میرسه در شب 27 ما بهش توجه باید داشته باشیم. توجه دیگر اینه که ما به پایان ماه مبارک رمضان داریم نزدیک میشیم. این هشدار از وجود مقدس پیغمبر خدا و ائمه خدا علیهم الصلاه و السلام باید همه ما رو یه لحظاتی حداقل به خودش مشغول بکنه و ما به حساب خودمون برسیم. من که الان دارم وقت شما عزیزان رو میگیرم، من باید به حساب خیشتن برسم. شما عزیزان هم باید لحظاتی با خود خلوت کنید. این که پیامبر خدا فرمود فإن الشقی من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، آدم بدبخت اون کسیه که ماه رمضان بر او بگذرد و مشمول مغفرت خدا نشود. ما آیا تونستیم جز به این گروه بشیم یا نتوانستیم؟ آیا ما میتونیم بگیم که خدا ما رو آمرزید، گذشته ما جبران شد، ما فکر از اینجا به بعد باشیم؟ یا اینکه نمیتونیم این مطلب رو در خودمون احراز بکنیم؟ من تاب ولم یفتح قلبه فلیس بتائب، اگر کسی توبه کند ولی قلبش همچنان قفله، این توبه نکرده. من چیز دیگه ای را هم بگم، من تاب ولم یغیر جلساءه فلیس بتائب، اگر کسی همچنان همنشینان دورانی که گناهکار بوده هستند با اونا مأنوسه، اگر اونسش هنوز با اوناست، بدونه که توبهش توبه نیست. باید تغییر کنه اون سبک زندگی، باید متحول بشه. اگر غیر از این باشه، فرمود فلیس به تائب، این توبه توبه نیست. ما در روزگار خودمون یه جلسه‌های جدیدی هم پیدا کردیم. بعضی وقتا این همنشینان ما همنشینان مجازی میشن، نه همنشینان حقیقی. قبلا اگر یه مصداق داشت یا یک سری مصادیق داشت، الان مصادیق این چنینی هم پیدا کرده که به خصوص نسل جدید با یه افرادی، با یه گروه هایی، با یه اصنافی، با یه اقشاری مواجهن و یه جور همنشینن و با اونها یه جور قاطیان که اینا این طرف عالمن، اونا معلومه کجای عالمن، ولی با هم یه جور همنشینی دارن. اگر همنشین شما همون جوریست که قبلا بوده، این توبه ها توبه های پایداری نیست. من تاب ولم یغیر جلساءه فلیس بتائب، باید یه تغییری در وجود ما در این جهت پیدا بشه. و اگر عزیزان نسبت به این مورد بخوان بی‌توجهی کنند، همچنان دل به همون رفقای قبلی بسپرند و حتی به این بهانه که میخوان ببینیم دنیا چه خبره، میخوان ببینیم که بقیه چی میگن، اگر به این بهانه ها باشه، از رفاقت با امام زمان جا میمونن، از اون توبه واقعی اینا دور میشن. بالاخره یا باید به سوی شرق رفت و از غرب فاصله گرفت، یا به سوی غرب و از شرق. ما تو این تعبیر شرق و غرب نه به معنی سیاسی او من الان به کار میبرم، بلکه به اون معنی است که توی روایات ما هست که اگر کسی تصور میکند بین خدا و دنیا، بین خدا و اونایی که چیزایی که ضد خداست، میتونه جمع بکنه، میتونه تقسیم کنه، بالاخره این ارزه رو داره که اینا رو میتونه با هم داشته باشه. فرمون من خداع نفس، از جمله چیزایی است که نفس او رو فریفته و گولش زده، اصلا این شدنی نیست. فرمود مسئله این دو مسئله شرق و غربه، هر به سوی هر کجام که نزدیک شدی از اون دیگری فاصله میگیری و به هر کدام از هر کدام دور شوی به اون دیگری شما نزدیک میشی. اونایی که بوی خدا نمیدهند، اونایی که شامه شما تشخیص میده که اصلا بوی امام حسین، بوی امیرالمؤمنین، بوی امام زمان نمیاد از فکر و ذکر و حرکات و سکناتشون، اینا جمعشون با خدا و اولیاء خدا ممکن نیست. ما روایات زیادی داریم، آیات قرآن برش دلالت میکنه. اگرم کسی دارای یک قلب یه مقدار لطیفی باشه، اونم درک میکنه که این توصیه ها کاملا توصیه های موجهی است که نمیشود بین خدا و کسانی که با خدا کاری ندارن نمیشه جمع کرد، نمیشه انسان با همه هم نشینی کنه. این نکته بسیار مهمی است که باید بهش همه عزیزان توجه کنند. این که من فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام رو بگویم، بشنوم، بخوانم، منتشر کنم خوبه، اما اگه فکر میکنم این یه بخش از کار آدم خوبه که جامل اطراف وشه یه طرف دیگرم بگیره، وقتی من میرم با رفاقت میکنم، مجالست میکنم با دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام، با کسانی که حداقل هدفشون اون حضرت نیست، هدفشون امام زمان نیست، وقتی این گونه است من در حقیقت دارم اینجا خودم رو فریب میدم یا به تعبیری فریب نفس خودم رو میخورم. این نکته بسیار مهمی است. شب 27 به همه این موارد ما باید توجه کنیم و رسیدگی کنیم و خدای نکرده یه جوری نباشه که این اواخر ماه رمضان ما جا بمونیم. همه اون فضیلت هایی که گفتن که این ماه ماه استجابت دعاست، نفس در اونجا ثواب تسبیح داره، خواب شما هم عبادته و و بقیه چیزا، اما اون هشدارم دادن که عده از این سفره گسترده الهی جا میمونن و اینا همون آدمایین که پیامبر خدا فرمود اینا شقیان، ما جز اشقیا نشویم. این عرض این که ما میگم، یعنی هر کس رو خودش فکر کنه ببینه جز اشقیا هست یا نیست. عرض من اینجا تمام. خب باب الحوائج الالله، علی اصغر سلام الله علیه بزرگواری است که با همه شیرخوارگی و با همه کوچکیش مشکلات بزرگی رو حل کرده و میکنه. خدا رحمت کنه استادمون رو که به قدری به این بزرگوار علاقه من بود. گاهی 2 دهه پشت هم دیگه روزه میگرفت 20 شب و به مداح میگفت فقط روزه علی اصغر بخون و سیرم نمیشد، چون هر بار که در خانه این شیرخوار رو زده بود یه چیزی گیرش اومده. این شیرخواره دل سید و شهران، دل سید و شهدار، شهادتش واقعا سوزانده. امام حسین علیه السلام خیلی رقیق القلب بود، خیلی مهربان. گاهی که می آمد کسی پیش اون حضرت بخواست درخواست بکنه، حضرت از بس رقیق القلب بود، قایم حضرت میگفت بنویس، این با انگشتت بنویس رو خواهد. گفتن آقا چرا این کار رو میکنین؟ حضرت فرمود که این آخه چشم من که نگاه میکنه حاجتشون خواهد بگه خجالت میکشه، من دلم نمیاد. این آقا با این رقت قلب در این حال اصحاب می رفتن میدان، اینها رو با اشک چشم بدرقه می کرد، بالا سر اینها می اومد، اشک می ریخت. قلب رقیق اینه دیگه. اما با خدا داره معامله میکنه، حتی کنار بدن علی اکبرش بلند گرید، کنار بدن عباس برادرش، بکا بکا ان آلیا، فریاد میزد حضرت تو گریش. اما هیچ جا نشد امام حسین خودش رو تسلیت بده، خودش رو آرام کنه. از عالم بالا هم امام حسین رو تسلیت ندادند، اما وقتی این شیرخواره رو دستش بود و حضرت دید تیر به گلوی این شیرخواره نشسته، دل حضرت یه جوری شکست، به خدا پناه برد. عرضه داشت حبن ما نزل بی انهو به این الله، خدایا چون تو داری میبینی من این مصیبت برام قابل تحمله. از عالم بالا هم ندا اومد، دعه یا حسین فان له مرزا فی الجنه، حسین جان رها کن این شیرخواره رو، ما برای او در بهشت داییم.